الرحمن الرحيم بِهِ نَسْتَعِينُ إِنَّهُ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُؤِينٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. حضرت در خطبه 87 که 86 نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام بشه شروع کردن ترسیم کنند انسانی رو که خداوند به او کمک کرده است و او کمک رو پذیرفته است و بنده خدا شده است. مدخل خطبه بحث شد، تأکیداً دقت کنید، می‌فرماد عباد الله، ان من احب عباد الله الیه عبدن اعانه الله علی نفسه. ای بنده های خدا، دوست داشتنی ترین کس پیش خدا و به سوی خدا بنده ایست که خدا کمکش کرده است بر نفسش، که این به اندازه مختصری بحث شد، بر نفسش کمکش کرد. بعد حضرت شروع میکنن ترسیم کنن چنین انسانی رو، که این انسان خصوصیاتش چیه که بر نفسش قلبه دارد، دیگه حرفای نفس در زندگیش حکومت نمی کنه. در یک کلمه چطوری اون وقت میشه مسدی ها و قفلت های نفس در شخصیتش؟ وقت نتیجه چی میشه؟ فستشعر الحوز و تجلب الخوف. غم و خوف سازمان وجودش رو اشغال کرده است. دقت کنین همینجا درسته، چون همه بحثای بعدیمون رو همین یه نکته یا دو نکته اولیه دور میزنه. اول میفرماد که این دوست داشتنی ترین بنده است پیش خدا. معلومه است خیلی مهمه. بعد می فرماد که خدا هم به این کمک کرده است که بر نفسش باشد. و حضرت می فرماد این آدم حالا چطوری زندگی می کنه، چطوری داره خودش رو، خودش چطوری داره؟ می فرماد فستشعر الحوز و تجلب الخوف. این زندگیشه که لباس رو باز دین رو گرفته است. این نشونه بیداری و هوشیاری یه همچه آدمی است. یعنی انسان به اندازه‌ای که بیدار است، مستی نفس در جانش جاری نیست. یک لحظه این خوف و حزن از قلبش بیرون نمیاد. در سوالی کردن در ادامه اون سوال اون جلسه که اگر که یه بنده خالص شرایطی که تمام سازمان وجودش رو غم و حزن گرفته است، خب اون آیه که می فرماد که اگر دین را اطاعت کنید فمن تبع خدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خب اگر دین رو اطاعت کنیم و پیروی کنیم که دیگه نباید غمی و حزن جانمون رو بگیره. پس چرا این بنده خدا اینجوری سازمان روحش رو غم و حزن گرفته است؟ تقویتی بعدن هم میرسیم، من اشاره میکنم بعدن میرسیم. حضرت میفرمان که اما یا چند ساعت بعد و تخلا من الهموم الا همن واحدا. این آدم اون چنان از غمها خالی میشه که فقط یه غم میمونه در جانش، اونم چی؟ غم جدایی از حق. بعد میفرماد دیگه انفرادن بهی، فقط با این غم است دیگه، هیچ غمی اینو نمیتونه به ترسونه و بلرزونه. هر غمی کو گرد ما گردید شد در خونه خیش. اینه که وقتی میفرماد که این آدم تمام وجودش رو یک حزن و خوف مقدس میگیره، چرا؟ چون شدیداً دین را پذیرفته است. دقت کنید، حالا که دین را پذیرفته است، دین یک غمی بهش میده که این دیگه هیچ غمی ندارد جز غم دین. این غم مقدس است، مثل خشم مقدسی که اهل معنا دارن، برعکس غمهای عبادت سوز بندگی کش. بعضی غمها غم اهل دنیاست. میفرماد که چون غم دین، دین به آدم یه غم خاص میدید، غم مؤمن نیست که خدای من تو را کم دارم، غم مؤمن نیست که خدای من دنیا را کم دارم. این غم غم پاکیست، این غم بر قلب مؤمن حتما باید بشینه. فقط همونطور که یه سوال دیگه کردن، نه خوفی که رجا رو بکشید، وقت میشه یأس. یعنی سوال شد که خب این غم غمیه که خدای نکرده اینا از امیدواری بندازه؟ نه، خوفی که رجا رو نکشد خوف الهیست، رجایی که خوف رو نمیراند رجای الهیست، وگرنه شیطانیست. میفتاد که نه محل اسم جلال بشه با ترک جمال و نه محل اسم جمال کتاب، چون انسان رو با چند به یدهی خلق کرد. ما منع کرد، به شیطان گفت که تو چی باعث شد که به انسانی که من به دو دستم خلق کردم سجده نکنی؟ این دو دست رو اهل معنا معنی میکنن، یعنی دو دست جمال و جلال. یعنی انسان سازمان وجودیش دو اسم الهیست که حاکم است، بقیه اسم ها زیر پوشش این دو اسم است. اسم جلال به قلب آدم بیفته دونه، وای خاک آدم بر سرم، اون عجل اینست که من بتونم بندگی شده کنم. جلال خوف عجیبی، یعنی اسمی عجیبه. شما گاهی میدید یه غمی گرفته سدون، بدون این غم حضور حق است که میگه که من بالاتر از اینها. این که خدا به قلب ما تجلی میکنه که من بالاتر از اینهام که تو بتونی به راحتی با من ارتباط پیدا کنی، خود این تجلی حق است. دقت میکنین؟ یکی میاد دستش رو میذاره تو دست ما، میگه آقا ما خیلی هنوز با هم هدف نشدیم. این که اومده میگه ما هم هدف نشدیم، ما دستشو گذاشته تو دست ما، یعنی یک نگاه هم هدفانه است. شاید مثالم خوب نباشه. هر وقت دیدید یک غم ترس از بی خدایی گرفته دون، این خود خداست که به اسم جلال تجلی کرده است. یعنی اسم، منظورم ذات که نیست که. اون وقت خدا گاهی اینجوری بر بندش تجلی میکنید که بنده خدا را مییابد که خیلی بزرگتر از این است که بیابد. میشه تجلی اسم جلال. خب اگه این اسم بر آدم تجلی کنه که آدم دق میکنه، منفجر میشه، اصلا قدم دیگه نمیتونه برداره. وقتی یه اسم دیگه تجلی میکنه، اسم جلال، اسم جمال، اسم جمال، انسان احساس دلگرمی به حضور حق میکنه. یعنی ظهور رحمت هست، نه توجه به هیبت. هیبت خدا بر قلب آدم میفتد، آدم میگه وای کیفت تراب و رب العرباب، ما کجا بودیم؟ جمالش تجلی میکنه، آدم حس میکنه الحمدلله بنده بدی نیست، الحمدلله حس میکنه گشت. خب حالا حضرت رو کدام قسمت دست گذاشتن؟ حضرت متوجه هم که اسم جمال بر قلب نشسته است، حالا بنده را چه اسمیه که میسازد و مغرور نمیکنه؟ اسم جلال است. شما خودتون تو زندگیتون ببینین انه کی میترسی، کی گریه میکنی، کی لابه و زاری میکنی؟ وقتی میفهمید که هیبت خدا جانتون را اشغال کرد. خدا در مظهر علو، دلم میخواد التفات بفرم، گاهی خدا به ما توجه میده که بابا من بالاتر از اینم که تو فکر میکنی. خب عجب، پس اگه بالاتری، پس کی تو قلب من داره میگه من بالاترم؟ خدا. وقت داره میگه چی؟ که من بالاترم. حالا به نظر شما همینجا شما مایوس بشید یا شاکر بشید؟ مایوس که نه، شاکر میشید. شاکر یعنی چی؟ یعنی میفهمیم که این اسم ما رو دعوت میکنه که آدم بیا بالا. آدم بی خودی خودتو مشغول روزمرگی ها نکن. کی ما بدنمون میلرزد از غفلت هامون؟ وقتی که اسم جلال تجلی کنه. این خوف آقا خیلی خوف شیرینی است. این خوف را باید بپذیرد قلب من شما. حضرت حالا میریم جلو، دلم نمیخواد همینطور رو این قسمت واسیم، ولی این کمی اون جلسه و این جلسه بحشده، این دو خوف رو ما باید بطلبیم. یعنی این یه خوفی است که ما میخواییم. یعنی این قلب باید نگذارید که قهقهه های مستانه از خوف و حزن بنیادی بیرونش بیارد. نه؟ یعنی بخند اما بی غم نخند، بخور اما بی حزن نخور. میشه این بیاری اسلام آمیست. غافلانه اگه کسی زندگی کرد، این آدم به نتایجی که حالا باید برسه نمیرسه. شما ببینید کیه که به شما تمام هوس حمله میکنه؟ وقتی این غم نورش ضعیف بشید. شما نه همین جلسه نشستید، یه وقتی است که شیطان میاد میگه خوب الحمدلله چه خوب کاری کردی، وقتی جلسه نهج البلاغه و یه تذکراتی هم گرفتی دیگه هم عمل میکنی. یعنی شما را به نشاط غیر محزون وارد کنه، همین نتیجه رو میگیره از شما. یه وقت اسم خدایا من رفتم، میدونم هم که این هیچ کاری ازش نمیام، اما منم بنده ای تو هم. خدایا ما همین قلدمون میمن دیگه، همین هم لطف تو. خدایا خود دیگه جور من نجات بده. این اولا بدانیم که اصلا در راه نجات نیستیم، فقط فهمیدن در راه نجات نیستی. این خبرانیست که حالا تعارف نداری، من شما رو نمیدونم، بنده خودم رو والله میگم اصلا این خبرانیست. خب خودش غم میارد یا نه؟ حالا این غم دروغه یا راست؟ ببینید دروغی، من دارم خودم رو یعنی ناشاد نشون میدم، فکر میکنم که به ما کرد به لطف و کرم خودش. چیز عجیبی بود، یوهو بعد از 10-20 سال تمام این کتاب و سواد و درس و مطالعه همچی از چشم ما افتاد که انگار به هیچ دردی نخورده است. و واقعا آدم یوهو من وسط دریا مثلا 20 سال شناگری یاد گرفته، حالا میبینه یک دستم نمیتونه بزنه، اصلا جلو نمیره، همینطور وسط دریا غرق، هر لحظه امکان مردن داره. خب این چیه؟ این مگه این هست؟ این پای خانه همه مخابید هست. حالا یا حالا این دنیا، یا تو برزخ، یا تو قیامت، یا اول عمرمون یا آخر عمرمون. این هم من این رو چیز ناراحت کننده ای برای خودم میدیدم، هم میدم خب راسته، هم میدم لطف خداست که جدی ترین واقعیت رو نشونه ما داد که هیچ کس و هیچ چیز هیچ کاری ازش نمی. خب یه چیز بدی بود تو حالم نگه انگار هیچ. خوبیش چی بود؟ که هیچ کاری ازش نمی. خب حالا که هیچ کس هیچ کاری ازش نمی همیشه و همه حالی که برش مهندی همیشه ازیم هیچ کاری ازش نمی. من یا شما؟ من برای خودم بازم نه، شما برای خودتون بازم نه، شما برای من نه، من برای شما نه. راسته یا دروغه؟ یه وقت از میگو اینها رو بریم برای مردم معمولی بگیم، خب نمیکی. یه وقت از میگو به خودمونم دروغ بگیم، یعنی این که شما یک غمه هوشیارانه مقدسی را در جانتون بشناسید، بپذیرید، بکارید، این که شما را از زندگی باز نمی کنه، این شما را از دروغ ها جدا می کنه. دوباره عرضم را دقت کنید، یعنی زن بگیرید، شوهر بکنید، بخورید، نمیدونم باغ برید، ورزش کنید، اما نگذارید این غم بره. اگه این غم رفت دیگه شما طعمه ورزشید، اگه این غم رفت من و شما طعمه قضا میشیم، قضا دیگه طعمه ما نیست، اگه این غم موند قضا میشه طعمه ما. میگم بخوریم که ببینیم باید چیکار کنیم، ورزش کنیم که ببینیم باید چیکار کنیم. یعنی یه آدمه که همیشه اصلی بزرگی رو میترسه، اولا اون اصل بزرگ که خداست، دست من و شما همش نیست، هیچ چیش نیست، خودش یه لطفی به ما کرد. اون وقت اصل اصیل وجود من و شما هم هست، اینه که این غم آقا غم دی نیست، این غم نمیذاره که ما با غم و با حزن دنیایی بشیم، یعنی اون غمی که من خادر میاره نمازه با این غم، با این غم. شما گاهی دیدین یه ما به دوستانم عرض میکنیم که گاهی مصیبت ها تکامل سوز است، گاهی مصیبت ها تکامل ساز است. شما مصیبت تکامل ساز نمیخواد، یعنی غم اصلاح شدن جان نمیخواد. گاهی خدا من ما خیلی بیقمیم، یه مصیبتی به لطف و کرم خودش به ما میده تا ما را از این بیقمی بی خود در خودمون را بپان. انشاءالله یه بار خدا توفیق بده سوره اعراف رو اگه بحث کنی اونجا یه بحث خیلی عالی هست، میفرماد و ما یعملو، میگه ام نیست از خدا الا القوم الخاسرین. بحث سنگینی هم هست، میگه یه عده از خدا امنن، اونایی که همه چیزا باختند، وگرنه بقیه این که آدم بفهمه که نمیشه امن بود، نمیشه امن بود، شما هر چی دست روش بذاری بهش نمیشه اطمینان کنه. بگوی الحمدلله بچه هم درس میخونن، چقدر بچه درس خونه فاسد داره، بگوی که بچه ها مؤمنن، این هم داره ولی فردا رو نمیدونه، بگوی که وضعم خوبه فردا رو نمیدونه، بگوی فقیرم الحمدلله، معلوم نیست که این فقر بعد نخوره. چیزه هیچ چیز اگه آدم بیدار شد با همین مصیبت ها بیدار میشه دیگه، به یه چیزی اطمینان کرده است، دارم نه همچه خبری نمون. گاهی مصیبت ها آدم را به یک غم بیدار کننده می کشونه. امام می فرماد که قصه کس را می خوام در این خطبه 87 برات بگم که خیلی راه ها را رفته است. اون وقت چطور شده که تونست خیلی راه ها را برد؟ اولین شرطش همین بود است، فستشعر الحزن و تجلب بالخوف، لباس درون و بیرونش را غم و خوف گرفته است. فظهر مصباح الهدى فی قلبه و اعد القری الیومه النازل بهی، براش آشکار شد چراغ‌های هدایت در قلبش آماده کرد، اون طعامی که باید در قیامت با آن روبرو شود. فقرب علی نفسه البعید و حبنش شدید، اون چه که برای نفسش خیلی دور بود نزدیک کرد، اون چیزی که خیلی سمر. دقت دارین دیگه رو اینا، دیگه اینا بحث شده است. بعضی چیزا برای ما خیلی دور است، این آدم های ره رفته برایشون نزدیک است، بحثش هم شده است تا حدی. بعضی چیزا برای ما خیلی سنگین است، برای اینا دیگه سنگین است. شما هر چی تو زندگیتون بگیم سنگین است، برای اینا سنگین است. هر چی میگو تو فکر زیاد کردن سنگین است. ببینید چه کتابای خوبی نوشتن. میگوید پسر مجتهد از دست دادن سنگین است. دیدید که هیچی نشد، گفت فقط یه کلمه مصطفی امید آینده بود. میگوید زندان، بی آبرو شدن، لجن مال کردن، دیگه از این بدتر که گفتن اون چیست، ابوالقیس جوجو پول گرفتن از مصر، پول آورده است برای آقا در 15 خرداد، یه اینجوری لجن مال کردن. یه آدم ساختن که یک دو تومن داده است به تظاهر کننده های 15 خرداد، از مصر هم پول آوردن. تو روز عبدالناصر اونجا رئیس بود. یعنی هر چی شما میگوید که آدم از یه میگن آقا داریم بدیم غیری آبدونید که جهنی که آبدون بده برید. اصلا این حرف های یعنی چه که بند است کسی؟ خدا کمک میکنه که این حرف ها که میزنیم بتونیم عمل کنیم دیگه. هر چی شما میگوید برای بقیه سخت است، ایشون برای صبح سخت نبود که حاضر شد. ببینید یه جواب میسن تو زندان روز قبل از 15 خرداد یه کلمه میگفت آقا ما اگه شما بخیر آبرو ما رو ببرید ما نیستیم. اصلا این حرفا نبود، یه جواب نسادی ایشون. بچه های ما، بچه وسیجی های ما همینطور بودن دیگه. عده زیاد مؤمنین بی سر و صدا اینجوری هم. بعضی ها که ما فکر میکنیم بی آبروان، خدا خواسته است که مردم نایل نشن مزاحمه اینا بشن. البته عزت مؤمن خدا حفظ میکنه پیش مؤمن، ولی بنا نیست ما پیش بی بی سی و نمیدونم پیش آدم های لات بی دین آبرومن باشیم. چرا؟ مگه میشه ازش منه همین نفس این که ریش داری گایی ده حرص میخوره، قشنگ هرس میگن آدم آلو برمیم آقا مثلا اینا چنده مرمز که دلش نمیخواد اینگار به ما بفروشه. گاهی بیش میگه یه مورد بیشتر برای من پیش نیمد دیگه، مثلا واقعا لحجش میگیره دست بنده. بعد من گفت نه دلش میخواد نفروشه به بنده. خب خواهد طور نیست، اقلا یه کسی هست که شما ساکن یه آدمی که طرز صحبت کردنش هم تو حرز میگه، خب اونم میگه به ناس خوشش بیاد از بنده. موضوع خارج شدیم. میفرماد و حبن شدید نظرف افشره و از دکرف از تکسره و ارتوا من عزبن فراد و زقنی الله و رزقکم. میگه آقا این آدمی که رسید اینا رو از پشت سر گشته نظرف افشره، من دلم نمیاد اینا رو معنی جزئی بکنم. میگه نگاه میکنه میبینه. چرا آقا؟ اگه چیزی خواسته بود که میگفت امیرالمومنین. نگاه میکنه به جرسه تا تخت میره، نگاه میکنه به امام تا تخت میره، نگاه میکنه به انقلاب تا تخت میره، نگاه میکنه به عالم تا تخت میره که صنع خداست. این به اونچنان آسوده میشه، آنچنان وسعت پیدا میکنه، نگاه کنه میبینه. خیلی قدرت هست. نگاه کنه میبینه. به چی نگاه کنه؟ به هر چی نگاه کنه چه باید ببینه میبینه. این کار سختیه. علی حضرت میگه برد وجود انسان ببینید تا کجا میره. تازه نفرمود معصوم، بفرمود بنده های دوست داشتن خدا. گاهی شما میگه کلا سر رو میخوام بزنم. چی؟ شما که الحمدلله اینقدر مثلا با سوادید و اینا، میشه این کارو بکنی؟ خب میبینه که هیله است. یعنی این که آدم بتونه میگه همه من و شما همه نمیخوان که نگاه کنیم ببینیم. یعنی ببینیم. خب اگه نبینیم که یعنی کوریم.
ببینیم، یعنی دروغا دروغ ببینیم، راست رو راست ببینیم. یه دی بودن خودتونم دیدید اینها در این در شرح حالشون دیگه که امام رو خیلی زود شناخته بودن، خیلی زود، خیلی زود. چرا؟ یه چشمه دیگه. آیت الله حسنزاده آموله حفظ الله تعالی میفرمودن که رفتیم خدمت آیت الله قزوینی، از بزرگان تاریخ تفکر و عبادت در تهران بودن، از قزوین آمده بودن. میفرمودن خیلی مرد جلیل القدری است. میفرمودن آیت الله قزوینی درس میخوندن که در وقت امام یه مدتی تهران میرفتن، چون عیال از تهران گرفته. آقای حسنزاده میفرمودن ما خیلی هنوز به میدیم. آیت الله قزوینی گفته بودن این جوان خیلی عجیب است، این جوان شاید مثلا امام 28 سالشون مثلا 9 سالشون بوده است، اینجورا بوده است دیگه، چون بلکه ازدواجشون خیلی طول نکش اومدن قم دوباره. حالا اون روحانیت امام را دیدن خودش یه روحانیتی میخواد. آیت الله خدمتتون عرض کنم حراکی، خب یه چیزایی بوده بودن که ما وقتی یه بار خدمتشون رسیدیم دیدیم اینا عجیب ارادتمنده به. حالا قبل از این جریان امام هنوز زنده بودن در حیاتن، یعنی شدیدان ارادتمنده به امام بودن. مثال تانه من مثال دیگه نمیخوام بزنم، مثال گاهی آدم خیلی ریز، گاهی دیدیم میخوان یه غیبت بکنند پیش شما، اما در لفافه یه چیزی میپیچن تو نفهمی قیمت نظرم فهمزم. اگه خدا انشاءالله کمک کنه میبینی، نگاه میکنی میبینی. این دیگه هنر ماست، این تو درس کتابم که گیر نمیاد که این اون قم ها میخواد، اون قم. حالا ببینید چقدر کارتش میاد. بعد میفرماد که و ذکره از تکسره، اینم باز کلی، یعنی مطلق ذکر، یعنی ذکر خدا، ذکر دنیا که ذکر نیست که غفلت هست. فذکره فستکسره، ذکر خدا رو میگه و هی میگه ول نمی کنه. نپرون در ذکر خدا، میتونی به این اشکال بگیری که تو تخصیص دادی به قضیه، ولی چون اینجا داری موردشا، یعنی میگی مطلق ذکر ذکر خدا. میتونیم من یه خود بحث بازم بازش کنیم، یعنی دقت کنیم. میفرماد این آدم یاد رب بشه، یاد در یاد است و ولم نمی کنه فست اکثر. و حالا بیا انشاءالله خودتون روش کار کنیم. انسانی که آزاد شد اون غم حقیقی منطقی گرفتش، این قلب دائم در ذکر خداست، فست اکثر آهی این ذکر زیاد میکنه نه کمش کنه. روزمرگی ها از ذکر بازش نمی کنه، ذکر از روزمرگی ها بازش می کنه. خدا نصیب هممون بکنه. گاهی دیدین من قصه خودم را شدیدم می خورم، گاهی میگم کارمون بی خودست، کاری با خودم نداره. خب کار با خود ذکره، ذکر دستگاه می خواد، هم تلکه نیست که آدم باید قلبش بتونه بگیره، بتونه بگیره، نمیگیره. وقتی نگیره خودم ولش که آدم کار لغو نمیتونه بکنه. حالا باید ذکر را لغو بدونه یا ببیند لغو ها چه بلای سر این آوردن که ذکر را لغو میدونه. که آدم نماز را لغو میدونه، آده لغو میشه. بیش از این بحث نکنم، چون بحث ذکر نمیخوایم بکنیم، ولی خودتون میدانیم دیگه این قلب اگه همه چیز براش بی محتوا شد و غم بی خدای قلبش گرفت، این شدیدن ذکر به جانش میرسه، میکوبه به قلبش. وقت ذکر هم از یه جای شروع میکنیم دیگه، مثلا یا الله یا رب، وقت دادم نید که یکی از که بقید میتونه نجاتش بده اون الله هست. نظر به کمالات، یه وقت نه نظر به لطفی که خدا به خودش کرده است، میگه یارب یارب یارب، خود یارب ذکر. حالا این ماه هم که ماه قوقاست، استغفر الله و اسأله التوبه، لا اله الا الله، قل هو الله احد. دائم این ناذکرای ماه رجب دیگه، این را در نگذارید از قلبش بیرون برید. خدا باید کمک کنه. مشکله. دوباره تاکید منو ببینید، روزمرگی ها ما را از یاد خدا نگیره، با یاد خدا روزمرگی ها این را از خودمون بگیریم. الان ما داشتیم تو را میمدیم، خب بالاخره چیکار کردیم؟ من خودم را میگم در این قلب بیدار بشه که بتونم ذکر بگم، همطوری که نمیخوام ذکر بگم که، ولی اگه قلب اون خوف درش بود با شما هم که حرف میزدم ذکرش بود، ولی چون خوفش نیست کلی باید تطمه بخورم تا با ذکرم خوف رو بیارم. اینجوری میشه دیگه. خب اگه ما زندگیمونه که میکنیم یه کاری کنیم، ذکر حقیقی، ذکری که خوف درش جاری باشه، این وقت خیلی کارامون کمک کنم. ما اون من خیلی کارامون تو جا داریم را میریم یا داریم با یکی حرف میزنیم. میدونیم که اینا در طول همه است. ذکر خدا با گفتن حرف با شما، اینا در عرض هم نیست که یا ذکر بگم یا با شما حرف بزنم. میشه هم ذکر بگم هم با شما حرف بزنم، چون در طول همه است. یعنی با قلبم ذکر میگم، با عقلم با شما حرف میزنم. وقت ذکر هم اینجا ذکر جامع است، نه ذکر مجموع. یعنی حضور در حق میشه، نه تلفظ اون اسماء خاص. میشه، من دیدم بعضی ها رو میدونم، بعضی ها اینجور هستن. خب بعد فرمود حالا چی؟ ور توامن از بفراد، سیراب میشه این آدم از یک آب گوارا. میفرماد این آدم که اینا رو گذرون، اینا دیگه سیراب میشه از یه آب گوارایی سیراب میشه. حضرت هم دیگه بقیش نگفتن که این آب چه خصوصیات داره. معلومه که این آب خیلی کار ازش میاد. چی کار ازش میاد؟ دو موردش میگم، سه موردش هم میفرمان سهولت لهو مواردهو فشره و نحلن و سلک سبیلن جددا. میگه این یه آب می نوشد، یه آب گوارایی که آقا اون کاره که میخواد بکنه براش آسون میشه. بنده و جنابانه حتما دلم میخواد هر شب بلند شی آب بنال نمیشه. موارد یعنی اون چیزی که آدم میخواد وارد بشه، سهولت براش خیلی آسون میشه. چی نوشیده است؟ چی نوشیده است که این اینقدر راحت میتونه تصمیمای معنوی بگیره؟ برد وجود انسان تا اینجاست که مواردش، یعنی این سایی که من و شما باید وارد بشیم براش آسون میشه. من و شما خیلی جا باید وارد بشیم، همه من دلمون میخواد که بتونیم با یه عمقی بی سر و صدا حادثه ها ما رو از جا نکنیم، غم دنیا نخوری، اصلا هیچ کینه از من بیش بنده خدا رو در هیچ سوق و عمق قلبمون کینه نورسی. خب دلم میخواد نمیشه. میگه که به جایی میرسه این طرف که آسون میشه براش هرچی میخواد. من در شرح حال شدم چون حضرت اون من میگیم که یه عده خاصی مورد نظرش بوده، چون در شرح حال اویس قرنی آدم این چی داره میبینه، میسم تمام مثلا، خیلی عجیبه که آدم بخواد یه تصمیم بگه آب بشه. یکی از عزیزان همه امروز میگفت به نظر خودم یکی به من خیلی ظلم کرده، خیلی هم دعاش میکنم، میشنم حتی قرآن براش میخونم که این ناراحتی که ازش تو قلبم دارم بره، نمیره یا سخت میره. یعنی آدم که بیدار شد میبینه که همین مزاحمشیست که یک توجیه منطقی عقلی داره که آقا این بی‌انصافی کرد در حق ما. پس یکی اسم میگه خب حقم است که میگم بعد بی‌انصافی کرد در حق ما، یکی کسی میگه خدایا من از این آزاد کن که گرفتار ناراحتی از دست اینم.
من گرفتارم، اینم یه مقام است، هر کس در جا خودش.
این که نگفت که فسق فاسقا را بگو خوبه، این گفت جهل جاهلا را بگذر ازش.
هنر است مثال سا، این خیلی حرف بالاتر از ایناست. بعد دومیش به عجیبه
فشره و نهل. نهل یعنی یه وقتی اون که زودتر آب میخوره،
اون که زودتر آب میخوره را،
اون زودتر آب خوردن میگن نهل. میگه که آقا زودتر مینوشد.
دیدم یکی از مفسرین این جمله مرحوم ابن میثم یه شرحی داده است، میگم تا بگیم که کمه.
ایشون میفرماد که یه وقت آدم توی جلسه میره، یک حکیم بزرگوار یه مطلب میگه، بعضی ذهن خیلی زود میگیره.
میگه میفرماد که این مثل اون که حاذق و حدید از ذهنش تیزه میگیره.
میخوام بگیم بازم بالاتر، گاهی آقا با ذهن خیلی بشاش و قدرتمند است، روح اون چنان آماده است که حق زود میفهمه.
خب حق علمی داریم و عملی دیگه،
سریع میتونه بگیره و سریع هم میتونه عمل کنه.
میگه به اینجا میرسه ذهنه یه تیز. شما در شرح حال بعضی از این بچه مسلمه دید، من نمونه این آقای خدا رحمتش کنه شهید آوینی رو تعجب میکنم. این آدم
تو کی اینا رو خوندی؟ کی اینا رو بلدی؟
آقا چیزهای ایشون بلده
و فهمیده است که خیلی خیلی این استادای فلسفه و عرفان و اینا که خیلی هم خیلی هم،
من فکر نمی کنم به این خوبی، یا میخوایم بگم که راست ایشون فهمیدن.
خب گاهی نو یه تکای من دم شرح شعره امام و مقایسه با حافظ، ما هیچ جا ندیده بودیم این حرف را.
حال زندگی ایشون هم ببینیم،
الان کسی باورش نمیاد که ما میگم بابا ایشون حکیم این زمان بوده است، یک حکیم کامل جامع حکیم. یعنی مثلا امام را چطوری ما میگیم حکیم؟ از این مقوله، نمیخوام بگم در حد امام، ولی از این مقوله امامو ببینید، ذهن عرفانی، ذهن فلسفی، ذهن عبادی چقدر چیز و زلال و سریعه. مرحوم آوینی همچی کسی بود. خب نمونه از تازه،
من چه میدونم چه نمونه بیارم.
میخوام عرض کنم، میگه آدم ها گاهی کسی به جای میرسه که خیلی خوب میگیره، این آب گوارای بلند شدن از زمین و آسمانی شدن از زود میگیره و بعدم ول میکنه میره.
گاهی ما خودمون میگیم، ما خوشحال میشیم که ببینیم بعضیا معطل ما نمیشن،
چون ما گرفتاریم. واقعا خودم رو میگم، میگم این بنده خدا اومد گرفت و رفت، معطل ما نشد.
خب خوبه که معطل ما نشد، چیکار دل معطل ما بشه عادت کند به ما؟ چیکار دل عادت کنه به ما؟
اون طرف قضیه رو نه که کسی خدای نکرده از نهج البلاغه و قرآن خسته بشه. این اگه از نهج البلاغه و قرآن خسته شده، فکر تکراریست، این دیگه خودش در جا داره میزنه، نمیشه قرآن و نهج البلاغه تکرار بشه. اما یه وقت بس مشغول ما نمیشه، مشغول فرد نمیشه، مشغول یه فکر نمیشه، تیز تراشو میگیره و میره. این خوبه
شاید. بعد میفرماد و سلک سبیلا جددا.
جدد یعنی سبیل جدد، یعنی راه هموار. آقا این در راه هموار قدم ور میداره، در راه هموار قدم ور میداره. یعنی چی؟ من یه مثال بارها میزنم، حالا میزنم. گاهی شما میبینید که نه قرآن را اگه هی که درش نکنی نمیفهمی.
مثال تو مثال،
گاهی آب اینقدر زلاله که نمیبینی، میام چکاب میکنم، یه دست روش میزنیم، یه خود کف میکنیم، تازه طرف میبینی. یعنی در واقع ما این آب و کف یعنی قاتیش کردیم، هوا قاتیش کردیم، کف یعنی هوا دیگه، تازه طرف میبینی. این آدم هنوز میگید آقا اگه میشد یه بحث فلسفی بکنید دلیل بر این فرمایشات امام معصوم، یعنی این حرف امام را تا فلسفی نکنید نمیفهمید. این هنوز صورت طور نیست، نمیخوام بگم طوریه با بالاخره یه آبا حالا لاغل با کف میبینه، حالا یه جایی که میشه از آن هیچی نمیبینم، زن دینه نمیبینم، یه دین نمیشه بالاخره باید یه فیلسوفیه اینجوری براش بگه. حیف هست آقا، هست، طوری هم نیست، اما کمه. یه دهی نه آقا اصلا میبینه، میگه این کارا چیست معلومه، دیما میبینه سخن امام اون چنان به قلبش میشینه که فقط دنبال عرصه ایست که عمل کنید، مشغول نمیشه. مثالی که مفسرین زدن برای این جمله گفتن راه مستقیم حق را میره، ای کج و کله نمیره. حرف خوبیه، حرف خوبیه. بعضی آقا راه را میخوان برن اما اینقدر کج و کله میرن که وقتی میرسن تو راه اولا درست نرسیدن، در سال خیلی وقت گذاشتن، افرادها تفریدها. بابا راه خدا که خال و میخچه نمیخواد، پرده ی حریر نمیخواد، تبدیق نمیخواد. این که ببینید شما تا میگن آقا یه جوری بگو که جذاب باشید، الله اکبر، یعنی خود راه خدا جذاب نیست، بیان جذابش کنیم. باش همیشه دروغ رو میشه جذاب کرد، راست را اگه جذاب کنی خراب شده، دروغ شده. یعنی شما ببینید به قول خدا رحمت کنه مرحوم آوینی را توی ماه رجب، به قول مرحوم آوینی میگه که شما را تو کجا باید میگردن؟ اولا میبرندن توی یه جا تاریک که هیچ جا رو نبینید، چون اگه ببینید بقیه جا رو که اوقع حواستون جمعی، این حرفا دروغ آقا نمیشه، بعد یه جا تاریک باشید. و شما اینجا ببینید اگه جذاب نباشید، خب به این برای من نگام که برام برام شمینی مثلا میگه آقا یه جا تاریک براش درست کنید که بقیه جا را چیزی نباشه که حواست این پرد بشه. آتا میتونید این فیلم رو دروغش کنید، وگرنه این بلند میشه میره پول نمیده به ما که جذاب کردن حتما یعنی دروغ کردن، الا این که جذابیتش در بنیاد ما باشه که اونم فقط دین است و معنویت اینا که فطرت هست. فطرت از دین حتما خوشش میاد، حالا دو حالت داره، یا فطرت در صحنه است از اون صحنه خوش، از صحنه مقابل خوشش میاد چون دین نیست. فطرت اگه در صحنه باشه، کسی جانش فطرتش بیدار باشه، اگه شما یه چیزی گفتید نپسندید چون فطری نیست، یا عکسش فطرت در صحنه نیست که از این دروغا خوشش میاد. عموماً فیلم جنس فیلم نیست، فیلمی بد و خوب نداره، دا تا جذابش نکنن کسی گوش نمیده، جذابش کنن میشه چی؟ هیله. خدا ایشون هم میگه من نکات خوب میبینم که دقیق است، بیش از اینا دقیق است، گفتن حرفش کمه. قالش ما از این نتیجه چی میگیری؟ که آدمی که زلال شد، آدمی که با غم مقدس زندگی کرد، قشنگ جاده صریحا میگیره و میره، دنبال کارای افراطی و تفریطی هم نمیره. حرف خیلی داره این قسمت. مثال بزنیم، گاهی شعر خوبه، گاهی شعر بده، گاهی قصه خوبه، گاهی قصه بده، گاهی مثال خوبه، گاهی مثال بده. گاهی مثال باعث میشه که روح ما در یه زلالی قرار بگیرد راه و بریم، گاهی مثال میزنی که مشغول مثال بشیم در مشغولیات بمانیم. اینجور هست دیگه. به نودن مثلا شما شعرهای مولوی و حافظ یه کمی هم شعرهای بقیه را جدا کنیم، بقیه شعرها خود نفسش سرگرمی است، خانه مثلا هنرمنده برن هنر به نمایانه، یعنی خود به نمایانن دیگه. مولوی به نظرشون هنرمند بود، اصلا به مغزش هم نمیرسه. یه رو بگن آقا عجب هنرمند، بیچاره کی هنرمند بود تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. اصلا حافظ هنرمند بود، خودش میگه که چی؟ در پس آینه توتی صفت هم داشت. در هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم. اصلا اینا نبود، یه روحی رو دیدن داشتن میرفتن. این طوری نیست، حالا چون میکنم به ساحتشون هم طوری نشه. میفرماد اونچنان شعور پیدا میکنه طرف که قشنگ راه حق رو میگیره و میره، جدت راهی هموار رو میگیره و میره، این شیله و پیله ها رو نمیخواد. بس سر خیلی عمیقه. قد خلع از ترابی لشهوات، این آدم ها، این عباد صالحین لباس های شهوت را کنده. شهوت یعنی چه؟ شهوت یعنی افراط در میل. خیلی هم کار سختیه، خیلی سخته. چون آدم این میل که چون نون خوردن بده، خب نون خوردن که خوبه، شهوت چیه؟ افراط در نون خوردن. حالا اگه خیلی مشکل شد افراطش کنه روح قدس، نه اون دکتر و این چیزا. اونا تنبیه هست، دکتر تنبیه ما را به ما میگه، میگه دقا از بسکی خوردی تکوینن تنبیه شد. نه، یه روح قدسی که بشناسد که اینا راهش هم همینه ها. صد شهر شما با من گاهی گیرین دیگه، شما کمتر من بیشتر، که چقدر بسه، چقدر بسه جلسه، چقدر بسه است. نمیدونم هر کاری دیگه کار سل رحم چقدر بسه، چقدر زیاده، چقدر کمه. عبادت و بیا پایین تر، حالا که شاید مصداق شهوات و اینجا ما یه خودتون بریم، شهوت رو همین که من عرض کردم، میل افراطی. خب حالا سوال اینجاست چطوری بفهمم افراطی؟ یعنی واقعا میشه یه همچی دستور رو عملی به خودتون بدید که من اگه مثلا این تعداد لقمه بیشتر بخورم افراطیست؟ نمیشه آقا. یه روز میبینی این افراطیست، یه روز افراطی نیست. شما به پای بی خودی برای خودتون قالب درست نمیشه بکنی. حتی اون کسی یک روز یه کار افراطی باشه، همین کار یک روز دیگه افراطی نمیشه. اینا یه نوری، اینا با عبادات میشه گیر آورد. یه نوری بهش میگن نور، حالا فیلسوفا میگن عقل فعال، عقل کنترل کننده. یه نوریست باید به قلب ما بخوره که جای میل های ما را تعیین کند. این را با مستحبات اینا میشه تقویتش کرد، با همون سل رحم ها. یه چهار تا آدم باید به آدم دعا کنن، پدر و مادر و قوم و خویش اینا باید به آدم دعا کنن تا این نور درست بشه. این نور با کتاب و درس و من تصمیم میگیرم، همین که میگم من تصمیم میگیرم، بدن که در دل شیطان افتادی، در دامن شیطان افتادی. اگه شما از امرو بگو من تصمیم میگیرم که کنترل کنم خودم را، من به شما قول میدم که در دامن شیطان افتادی، حتی اگه کنترل کنی خودت را. کمک، اگه بگی خدایا کمک کن، من دلم میخواد که این کارا برای تو نکنم، شاید به مرور اونم کار میبره. یعنی گاهی دیدین یه تصمیم میگیری میشه ده مغرور میشی، وقت بعد یه جا پرت میشی. فرمایش علامه طباطبایی را دارید دیگه، فرمودن ما این جمله تو اسلام نیست. که چی؟ ما میگیم که اعتماد به نفس. میفرمودن این مال غربیای مشرک است، ما تو اسلام هم چیزی نداریم، ما اعتماد به حق داریم. اعتماد به نفس، هر کس فکر میکنه خیلی اعتماد به نفس داره، حیف که حیف پسر مردم نباید حرف زن. ناخون بزنید یه هوس تو کار است، ناخون بزنید بزنید آقا عجب قویه. هر روز صبح زمستون و تابستون بلند میشه ساعت 6 صبح میاد توی استخشن میکنه، ناخون بزنید. این منیتش آوردش تا اینجا، این میخواد پیش شما یک تاریخ برای خودش بسازه که هر روز صبح اومده ناخون بزنید بشینید پهلوش میبچره گرفتاره. چی؟ این گرفتار خودش است، نه آزاد از خودش.
شما از خدا میخواید آزاد بشید از دست خودتون. پس خون من تصمیم میگیرم، یعنی رفت تو من که شیطان نمیشه و از این کارام نکنید. از خدا بخواد، او خدایا لطف کن بلکه ما از دست خودمون راحت شید. وقت میشه انشاءالله. میفرماد که این آدم هم از این میلهاش آزاد شده، از این میلهاش آزاد شده. از میخواد میل افراطی، میل سرکش، همه تونم میخواد با اون موری که حزن و خوف به قلبش انداخت از این میلهاش آزاد شده. بعد حضرت میفرماد که یه این خیلی عجیب شد، حالا نتیجه میخواد بگیره. و تخلا من الهموم الا همن واحدن انفردن بهی. این آدم از همه غم ها آزاد میشه، این غم دیگه نداره الا یه غم. انفردن میدونی یعنی چنی؟ تنها که فقط با این غم زندگی میکنه. انفردن تمام غم ها تو جان ایشون از بین میره. حالا خدا کمک دون کنه، خدا کمک منم بکنه. گاهی وقتا میبینی طرف از بس غم داره غمش رو حس نمیکنه. نگاه کنیم به مردم، کوه حرص است. حرص یعنی چه؟ یعنی چیزهایی میخواد که سخت گیر میاد و وقتی هم گیر میاد زود میره. حرص نجمعی جاش تو همین دعای عزیزه ماه رجب یه جا میخونیم که چی؟ اللهم اینی اسألک ومنون علی ومنون بقنهاک علا فقری و بقوتک علا ضعفی، یا یه جاش و به حلمک علا جهلی. حالا چطور کن؟ خدایم خدا رو ببین، اون چنان غنیه که هیچی از دستش در نمیره. حالا یه همچه فضایی رو ببین، چون همین از خدا میخوایی که خدایا اون چنان غنی بشم به غنای تو که اصلا دیگه من ضعف حس نکنم. ضعف اگه حس نکنی میترسی که از دست بدی چیزی که داری؟ دیگه نمیده. این که میترسی از دست بدی چون ضعیفی، نه نمیخواه. این نیست اون که مومن میخواه. مومن اون نیست که گارد درست میکنه که مالش نبره. یه جوریست که مالش نرفتنیست به هر دلیلی. حالا یه وقت یه بسیاری پاسدار صادق داره، یه وقتیست که اصلا نداره. یکی ایسا یه وقتیست انقلاب رو بهش خدا میده با یه سری پاسدار جان برکف. این همون قدر در امنیت هست که ندارد و در گوشه نجف میشست است و کار خودش میکن. این که میخوام روی این تاکید کنم، شما اینو بدانید، ما خیلی غم داریم. این غم ما رو خورد کرده است، نمیذاره که ما یه غم داشته باشیم. وقت به همه اندازه این غم رو نداریم، غم بی خدایی تمام جان ما رو اشغال اگه بکنه خیلی غم شیرینیست، خیلی یک چیزیست. خدا باید کمک کنه. ماه رجب ماهیست که آدم تقاضای گنده گنده بکنید، تقاضای کوچیک نکنید، هم تقاضا بکنید. ما خدای ما فقط غم تو داشته باشیم، هم به ما چه بقیش فرد چی میخوابش. اصلا دیگه از آدم این فسره نمی کنه که چی میشه، همون که باید بشه میشه. ما هم تو این وسط همچه موری هم در این خرمن خوشم که فزون از که که فزون از خیش باری میکشه. چی نیستی؟ میگه این آدم به جایی میرسه که تمام غمها ازش خالی میشه، یه غم میموند، اونم با اون فقط با اون غم زندگی میکنه. غم این که یهو خدا بیمحلش کنه. بله دیگه، یک کس که به اینجا رسید اقمی فرماد که دیگه یه جور دیگه میشه که باشه برابر. من تأکیدم دوبار این جمله رو تکرار کنم، بزنید دفعه سومم تکرار کنم. ببینید عزیزان چرا حضرت اینا رو میگه. اولا ببینید
حسرت داره برد وجود انسان رو میگیره.
این دفعه سوم باره که این جمله رو تکرار میکنم و دقت کنید.
حسرت داره میگه آدم ها تا اینجاها برده شماست. بعدم داره دعوت میکنه ما را به این نحو حیات، یعنی هم هست انسان در این صحنه تا اینجا برد استعدادش هست، هم چرا شما و من معتبی بالاخره میان به میدان، امیدمونم به خداست، گاهی هم شده است، یعنی همین من حیثو و یعزوکو من حیثو لا یحتسه، در دستور داریم که به اون راهایی که امید ندارید بیشتر امید داشته باشید.
در همین تفسیر همین آیه میفرماد دیگه،
ما به خودمون نگاه میکنیم نخمه که میشه همچی شکست میکنم، همچی خدا سقوطمون میده گاهی، جاهای گیر اینیم، گاهی ما را گیر دو تا لقمه نون میکنه که دلمون دو تا لقمه نون میخوام که از خودمون خجالت بر میگه ببین، بعد یهو میبینه همچی میشی که میگوی که سه ماه رجب و شعبان و رمضان که چی، ای کاش خدا میگفت همه سال روزه میگه. بعد هیبت خودت رو که اصلا برات قضا چیزی نیست بد میده، بعد دوباره منو گیره، این که گیره دوتا لقمه نونه میکنه، یعنی میخواد چه کار کنه با ما، میخواد بگه ببین تو اگه به خودت نگاه کنی همین گیره دوتا لقمه نونه، اما به فضل و کرم من نگاه کن، هر چیز رو میخواد امیدوار باش، با کریمان کارها دشوار نیست، تو نگو ما را بدان شهر راه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقایک برؤیته و تولی امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل بیت پیامبر، خدا قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل بیت و محبت خاندان پیامبر قرار بده. الهی پروردگارا نعمت بزرگ خاندان پیامبرت را برای ما بیش از پیش آشکار بگرد. پروردگارا قلب امام زمان عزیز سلطان قلبها، قلب قلبها را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا خدایا، پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت در ساحت قدست از ما قبول بفرما. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین که صاحب ماه رجب است، پروردگارا این ماه رجب را برای ما خدا به آبروی فاطمه زهرا خدا مبارک و پاک و با برکت بگردان. پروردگارا این انقلاب بزرگ لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارک.